فهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا حجة الله، السلام عليك يا بقية الله في أرضه، السلام على المهدي الذي وعد الله عز وجل أن يملأ به الأرض عدلا وقسطا كما ملئت ظلما وجورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونصلي ونسلم على حبيبه ونجيبه وخيرته في خلقه حافظ سره ومبلغ رسالاته بشير نعمته ونذير نقمته سيدنا ونبينا حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين الهداة المهديين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. عباد الله، أوصيكم بنفسي بتقوى الله. أن مولانا ومقتدانا الإمام الجواد عليه الصلاة والسلام، أوصيك بتقوى الله فإن فيها السلامة من التلف والغنيمة في المنقلب. بندگان خدا، خودم به شما را به تقوای الهی سفارش می کنم. وجود مقدس امام جواد صلوات الله و سلامه علیه در توصیه به تقوا فرمودند، وصیت می کنم شما را به تقوا، زیرا سلامتی و در امان موندن از هلاکت و غنیمت و بهره‌مندی در تحولات زندگی در پرتو تقواست. اگر می‌خواهیم دچار نابودی و هلاکت نشویم، از تهدیدها در حقیقت رهایی پیدا کنیم و در تحولات و مسائل مختلف زندگی جان سالم به در ببریم و از نعمتهای الهی بهره‌مند بشویم، راه کار آن چنگ زدن به تقوای الهی است. ما در خطبه اول بحثی را شروع کرده بودیم تحت عنوان اصول حاکم بر روابط اجتماعی. در رابطه با این بحث تاکنون به نکاتی اشاره کردیم. اولین نکته‌ای که مطرح کردیم این است که نیازهای مادی و معنوی انسان را به زندگی اجتماعی می‌کشاند. این نکته اول. نکته دوم گفتیم اگر زندگی اجتماعی دارای ضابطه و قانون نباشد، به هر جمرج می‌انجامد. بنابراین زندگی اجتماعی اصول لازم دارد و قوانین لازم دارد. این اصول قوانین ضمانت اجرا میخواد و ضمانت اجرایی آن است که به عنوان یک فرهنگ در جامعه نهادینه شود و زمانی موضوعی در یک جامعه به عنوان فرهنگ نهادینه میشود که تک تک آحاد جامعه اون را به عنوان ارزش تلقی کنند اگر چیزی در نزد آحاد جامعه به عنوان ارزش تلقی شد، این می شود به عنوان یک فرهنگ و همه آحاد جامعه احساس می کنند که باید بر اساس آن عمل کنند. بحث دیگری که مطرح کردیم این بود که یک انسان در یک جامعه چه عواملی موجب رشد او و تکامل او و بالندگی اوست. انسانی که می خواهد با آحاد جامعه ارتباط برقرار کند نیاز به چه سری عناصری دارد که اون عناصر اگر در یک انسان به وجود آمد و یک انسان برخوردار از این عناصر شد، به خوبی میتواند هم خودش رشد پیدا کند و هم در یک جامعه موجب رشد جامعه در سایه ارتباط با جامعه بشود. ما تاکنون به چهار عامل کلیدی و اساسی اشاره کردیم. ایمان به عنوان گوهری ارزشمند اگر در وجود انسان تحقق پیدا کرد، این انسان انسان بالنده است. گام دوم توانایی تفکر و اندیشه است. انسان‌هایی که برخوردار از تفکر اندیشن، اگر این تفکر اندیشه را در صحنه زندگی فردیشون و اجتماعیشون به کار ببرند، این انسان انسانی است که در روابط اجتماعی می تواند بدرخشد و تأثیرگذار باشد. عنصر سوم عمل صالح بود و عنصر چهارم روح تعبد و عبودیت و بندگی بود. امروز هم به چند عنصر دیگر و عامل دیگر در رابطه با صعود شخصیت انسان و تکامل شخصیت انسان اشاره می کنم. اولین مسئله داشتن معرفت و علم و آگاهی است. انسان‌هایی که برخوردار از دانشند، انسان‌هایی که برخوردار از آگاهی و معرفت هستند، در مسیر زندگی درست قدم برمی‌دارند. حرکت‌هاشون حساب شده و برنامه ریزی شده است. چون حرکت بدون بصیرت، حرکت بدون آگاهی در ظلمات و تاریکی قدم گذاشتن است. تعبیری از ناحیه معصومین علیهم الصلاه و السلام رسیده که خیلی تعبیر گویایی است. تعبیر این است که می‌فرماید العامل علی غیر بصیرت کالسائر علی غیر الطریق لا تزیده سرعت السیر من الطریق الا بعدا. کسانی که بدون بصیرت، بدون آگاهی کاری را انجام می‌دهند، مانند مسافری می‌مانند که در بیراهه قرار گرفته، راه درست و مستقیمی که او را به مقصد می‌رساند از اون راه غافل مونده و قدم در مسیر دیگری گذاشته. هرچه این مسافر که از جاده مستقیم مونده شتاب بیشتری به حرکتش می‌دهد، به همون مقدار از مقصد اصلی باز میماند. این یک واقعیت انکارناپذیر است که اگر طریق را و راه را و مسیر را انسان گم کرد و با معرفت و شناخت وارد مسیر نشد، هر آن بر گمراهی او افزوده میشود. این هم نکته دیگری که در رابطه با شخصیت انسان مطرح است. نکته بعد عفت و پاکدامنی در زندگی انسان است. انسان‌هایی که برخوردار از عفتند، برخوردار از پاکدامنی هستند، این عفت و پاکدامنی یک قدرت درونی در وجود انسانه که موانع رشد شخصیت انسان را به کنار می‌زند و انسان را در یک مسیر متعالی قرار می‌دهد. تعبیری وجود مقدس امیر مؤمنان علی علیه السلام در رابطه با عفت و پاکدامنی تو زندگی یک انسان که میخواد تکامل را تجربه کند، صعود را تجربه کند، تعبیر بالایی است. لکاد العفیف ان یکون ملکا من الملائکه. انسان عفیف و انسان پاکدامن میتواند در چهره یک فرشته تجلی پیدا کند. اونچنان عفت و پاکدامنی در مسیر زندگی انسان ارزشمنده. این که امروز تأکید می شود روی مسئله عفاف در جامعه، اینی که امروز هشدار داده می شود که راهی غیر از راه عفاف در جامعه سرنوشتی بسیار بد و ناخوشایند در پیش روی افراد، به خاطر همین است انسانهایی که از اون عفت و پاکدامنی لازم برخوردار نیستند در دامن گناه مبتلا می شوند، همیشه دچار لغزش می شوند، دچار پشیمانی می شوند، حسرت می خورند که چرا این راه را رفتند. اگر می بینید حضرت یوسف علی نبینا و آله و علیه الصلاة و السلام اونچنان در دنیا می درخشد، عزتمند می شود، آبرومند می شود، اون جایگاه رفیع پیدا می کند و در آخرت در نزد پروردگار عالم به اون ثواب، به اون پاداش بزرگ الهی نائل می شود. یک نکته برجسته در کنار سایر نکته های برجسته‌ای که در زندگی او تجلی پیدا کرد، اون عفت و پاکدامنی حضرت یوسف علی نبینا و آله و علیه الصلاه و السلام است که آمد در مقابل تمام خواسته هایی که اگر به اون خواسته ها پاسخ میداد باید پرونده پاکدامنی و عفاف را ببندد و برای همیشه مختومه اعلام کند، در مقابل تمام اون خواسته ها زندان را ترجیح داد و در نتیجه بعد از مدتی خدای متعال به این انسان آبروی داد که هم در دنیا سربلند و هم در آخرت سربلند. هفتمین موردی که برای یک ارتباط اجتماعی، برای یک برخورد اجتماعی و یک زندگی مسالمت‌آمیز در یک جامعه اسلامی و الهی لازم است، همراهی با الگوهای موفق است. این که میبینید در قرآن ما گاهی ابراهیم خلیل الرحمن را به عنوان الگو قرآن معرفی میکند و گاهی نبی گرامی اسلام خاتم انبیاء محمد مصطفی را. به خاطر این است که ذاتاً در نهاد این انسان از نگاه خلقت موجودی الگوپذیر است. شما امروز نگاه کنید تو زندگی جامعه امروز ما، عده‌ای در سبک پوشیدن از دیگران الگو می‌گیرند، عده‌ای در راه رفتن از دیگران الگو می‌گیرند، عده‌ای در سخن گفتن از دیگران الگو می‌گیرند، به عده‌ای در کل سبک زندگیشون راه و رسم دیگری را به عنوان الگو انتخاب می‌کنند. منتها هنر ما باید این باشد که چه الگوهایی را در اختیار جامعه قرار بدیم. اینکه رهبر فرزانه انقلاب رو مسئله سبک زندگی اسلامی این همه تأکید می کند به خاطر این است که اگر ما دیر بجنبیم، گویندگان مذهبی دیر بجنبند، خطبا دیر بجنبند، تریبونداران دیر بجنبند، شخصیتهای تأثیرگذار در جامعه دیر بجنبند، قطعاً به خاطر روح الگوپذیری که در نسل جوان و در انسانها وجود دارد، دیگران با تبلیغاتشان و غول تبلیغاتیشون جامعه ما را به سمتی میخوانند که در حقیقت تحت تأثیر فرهنگ بیگانگان قرار بگیرند. اینه که ما مسئله الگو برامون خیلی مهمه. قرآن در این حال که نبی گرامی اسلام 23 سال به تبلیغ پرداخته، ولی روی یک عنصر قرآن تکیه می کند، لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه. اصلا پیغمبر رفتار او، گفتار او، منش او، سکوت او، کلام او می تواند الگوی حسنه برای جامعه باشد. و در رابطه با حضرت ابراهیم قرآن می فرماید قد کانت لکم اسوه حسنه فی ابراهیم. ابراهیم به عنوان یک اسوه حسنه برای شما مطرح است و از اون پیروی کنید. و حضرت موسی علی نبینا و آله و علیه الصلاه و السلام در مقابل اون معلم بزرگ الهی از او کسب اجازه می کند که آیا من راه تو و الگوی تو را پیروی کنم یا نه. این گونه مسئله را مطرح می کند، هل اتبعو که علا ان تعلمنی مما علمت رشدا، آیا من تبعیت کنم از اون چه تو آموخته ای و به رشد و کمال رسیده ای، یعنی مسیر تو را و راه تو را پیروی کنم. این از یک سو، و این قرآن عزیز ما به خاطر روح الگو پذیری که در انسان هست سخت هشدار می دهد که الگوهای غلط را تو زندگی ازش پیروی نکنید، دنبال راه خطا نروید. قرآن می فرماید و لقد ارسلنا موسی به آیاتنا و سلطان مبین، بعد تعبیر دیگری که دارد الی فرعون و ملئه فتبعوا امر فرعون و ما امر فرعون برشید، یعنی راه فرعون، مسیر فرعون راه هدایت و رشد نیست. متاسفانه فرعونیان و پیروان فرعون آمدن راه فرعون را و مسیر فرعون را بر مسیر موسی ترجیح دادن، و قرآن می فرماید ما امر فرعون برشید، اونجا می فرماید لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه، الگوی صحیح که جامعه باید ازش پیروی کند، الگوی ناسهی و ما امر فرعون برشید، از این الگویی که انحطاط در جامعه ایجاد می کند دنبال این مسیر و راه نروید. این مجموعه از عواملی بود که در یک زندگی سالم اجتماعی به عنوان اصول حاکم بر روابط اجتماعی می تواند تأثیر گذار باشه، و جامعه‌ای که می خواهد پیوندهای اجتماعی را محکم کند، روابطش را با دیگر آحاد جامعه استحکام ببخشد، از این عناصر پیگیری کند، پیروی کند، از ایمان، از عمل صالح، از تفکر و اندیشه لازم، از مسیر عبودیت، از مسیر علم و آگاهی و شناخت و الگوپذیری تو زندگی و این گونه اموری که اشاره کردم. ان الله یأمر بالعدل والاحسان و ایتاء ذی القربى و ینهى عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. پروردگارا ما را با راه درست اسلام، با مسیر صحیح مکتب اهل بیت آشنا بگردان. در فرج مولایمان حضرت بقیت الله تعجیل بفرما. روح بلند رهبر فقیدمان آلیس اعلا بگردان. به مقام معظم رهبر عزیز انقلابمان، این سکاندار بزرگ کشتی انقلاب، پروردگارا عزت، سلامت، نفوذ کلمه بیشتر، عنایت بفرما. به مراجع گذشته ما، مراجع گذشته ما را مشمول لطف عمیم خودت قرار بده. به مراجع من عزت، سلامت، عنایت بفرما. به خانواده مکرم شهیدان من صبر و عجز، کرامت بفرما. به رزمندگان من پیروزی، به جانبازان من سلامت، به آزادگان من عزت، به بانوان من عفت، به جوانان من غیرت دینی، به عاملان، به عالمان من توفیق عمل، به مسئولان من توفیق خدمت، عنایت بفرما. پروردگارا به مرزای اسلام شفای عاجل، کرامت بفرما. پروردگارا این ملت ما منتظر باران رحمت تویند، باران رحمتت را شامل حال همه امت اسلامی بگردان. این احسن الحدیث و ابلغ الموعظه کتاب الله العزیز. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. انا انزلناه فی لیلة القدر و ما ادراک ما لیلة القدر، لیلة القدر خیر من الف شهر، تنزل الملائکه و الروح فیها باذن ربهم من کل امر، سلام هی حتی مطلع الفجر، صدق الله العلی العظیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين، اللهم صل وسلم على مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه أفضل صلوات المصلين، وعلى فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، وعلى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وعلى علي بن الحسين زين العابدين وإمام العارفين، وعلى محمد بن علي الباقر، وعلى جعفر بن محمد الصادق، وعلى موسى بن جعفر الكاظم، وعلى علي بن موسى الرضا المرتضى، وعلى محمد بن علي الجواد، وعلى علي بن محمد الهادي، وعلى الحسن بن علي الزكي العسكري، وعلى الحجة القائم المهدي. حججك على عبادك وأمنائك في بلادك، بهم نتبلى ومن أعدائهم نتبرع إلى يوم القيامة. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. سئل الصادق عليه الصلاة والسلام عن تفسير التقوى فقال: الله يفقدك حيث أمرك ولا يراك حيث نهاك. بندگان خدا، خودم به شما را به تقوای الهی سفارش میکنم. از وجود نازنین امام صادق، ششمین امام و پیشوا، در رابطه با تفسیر تقوا سوال شد. تقوا چیست؟ حضرت فرمود تقوا را در دو جمله میتوان خلاصه کرد. یک، اونجایی که خدای متعال به تو امر کرده اونجا باشی تو را غائب نبیند، و اونجایی که تو را نهی کرده و بیان کرده اونجا نباشی اونجا تو را حاضر نبیند. پس جایی که باید حاضر باشی غائب نباشی، و جایی که باید غائب باشی حاضر نباشی. این خلاصه تقواست. به نماز دستور داده، به روزه دستور داده. اینجا نباید غیبت کنی، نباید غائب باشی و حضور نداشته باشی. گفته گناه نکن، معصیت نکن، تهمت نزن، با آبروی دیگران بازی نکن. اینجا نباید در صحنه گناه حاضر باشی. در خطبه دوم امروز مسائل مختلف و گوناگونی داریم، هم مناسبت‌ها متعدد است و هم به چند نکته باید اشاره کنم. سعی می‌کنم به صورت خیلی فشرده به بیان این گونه موارد بپردازم. اولین مطلبی که داریم این هفته که از 22 شروع شده و تا 27 ادامه دارد، هفته انجمن اولیا و مربیان است. فلسفه وجودی این کار فلسفه بسیار ارزشمندی است. اولیا دانش آموزان، کودکان، نوجوانان و مربیان و معلمان کنار هم بنشینند، به راهکار لازم در جهت تربیت و رشد کودکان و نوجوانان فکر کنند. کار بسیار مهمی است. گرچه من فکر می‌کنم در این سال‌های اخیر کمی رنگ باخته است و از انجمن اولیا و مربیان تفسیر دیگری در ذهن افراد پدید آمده است. این را باید یک فکر جدی برای اون کرد و خلاصه نشود انجمن اولیا و مربیان به دعوت کردن از ولی دانش آموز و حضور پیدا کردن یا حضور پیدا نکردن و نماینده فرستادن یا به جای خود پاکتی را فرستادن. اینا نقش انجمن اولیا و مربیان نیست. خانه و مدرسه دو نهاد مهم تربیتی است. هم اولیا در خانه باید نسبت به تربیت فرزندانشون حساس و پردغدغه باشن، هم مربیان در محیط مدرسه. باید یک نوع هماهنگی بین این دو تربیت وجود داشته باشد. اگر تربیت خانه غیر از تربیت مدرسه شد، برای این کودک و نوجوان فاجعه به بار می آورد. در خانه به او دستور بدهند این کار را انجام بده، همین کار در مدرسه مورد نهی قرار بگیرد. فلسفه انجمن اولیا و مربیان، هماهنگی بین نهاد خانه و مدرسه توسط اولیا و مربیان است. انشاءالله امیدوارم هم اولیا اهتمام ببرزن، هم مربیان اهتمام ببرزن، که نونهالان ما، فرزندان ما که در حقیقت تأثیرگذاران در آینده و شخصیت‌های آینده هستند در این کشور اسلامی و علوی و فاطمی، بتوانند درست نقش آفرینی کنند. نکته دوم، از 26 تیر ماه تا 2 آبان ماه هفته تربیت بدنی و ورزش است. خب اصل مسئله جای بحث نیست. اسلام عزیز ما هم در رابطه با سلامت بدن، سلامت جسم و روح تأکید کرده و نمونه ورزش هایی را هم نام برده و در کتب فقهی ما به صورت مفصل به اون پرداخته شده است. اما سوال این است، اون چه امروز در جامعه ما به عنوان ورزش اتفاق می افتد، آیا با معیارهای دینی ما سازگاری دارد؟ آیا هماهنگ است آهنگ اون با رسالت اسلامی ما؟ آیا آهنگ اون هماهنگ است با رسالت انقلابی ما یا نه؟ من همینجا خیرخواهانه و متواضعانه به مسئولان ورزش این توصیه برادرانه را دارم که بنا نیست ما اون چه در دنیا به نام ورزش اتفاق می افتد دقیقاً الگو برداری کنیم، پسرانمون، جوانانمون، دخترانمون، زنانمون را به معرکه‌ای بفرستیم که دنیای غرب اون را می پسندد. ما چنین قرار و مداری با دنیا نداریم. دلخوش کردن مسئولان ورزشی ما به تعداد مدال‌هایی که ورزشکاران ما می‌آورند، این باید با معیارهای دینی سنجیده شود، با اصول اخلاقی ما سنجیده شود، با بنیه‌های اعتقادی ما سنجیده بشود، نه اینکه این را به عنوان یه ارمغان به ملت ایران ارزانی بداریم و بعد در خارج نمی‌دونیم آیا معیارها رعایت شده یا نشده. من معتقدم حتی اگر ما در چند رشته ورزشی که متناسب با معیارهای اسلامی است هزینه کنیم، رو نسل جوانمون سرمایه گذاری کنیم، به اینها در دنیا همیشه بدرخشن، این ارزش را برای کشور دارد. تا ما در همه عرصه‌های ورزشی بخوایم برود پیدا کنیم و بعد بگیم کاروان جمهوری اسلامی از دیگران عقب نیفتاده است، این عقب افتادن نیست، عقب نیفتادن نیست، این عقب افتادن است موقعی که ما از معیارهای دینی فاصله بگیریم، اوج عقب افتادگی است. نکته دیگری که میخوام عرض بکنم، 24 ماه ذی‌الحجه روز مباهله است. جریان مفصل حوصله این جلسه نیست، فقط اجمالاً اشاره کنم که موقعی که هیئت مسیحیان نجران آمدن خدمت پیغمبر و با پیغمبر به گفتگو نشستن و قانع نشدن و به جدالشون ادامه دادن، آیه مباهله نازل شد بر نبی گرامی اسلام و اون آیه این بود که فمن حاجک من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا و ابناءکم و نساءنا و نساءکم و انفسنا و انفسکم ثم نبتهل فنجعل لعنت الله علی الکاذبین. دعوت به مباهله کرد، دو طرف حالت ابتهال داشته باشن، حالت تضرع داشته باشن، نفرین کنن. اگر طرف مقابل متأثر از این نفرین شد، او در جبهه باطل است. پیغمبر آمد اعلام کرد، اونا مشورت کردند، گفتند اول بپذیرید ولی بعد بررسی کنید چه کسی با پیغمبر میاد. اگر جمعیتی انبوه با پیغمبر آمد اساسی ندارد این مباهله، و اگر دیدی تعداد معدودی از نزدیکان پیغمبر آمدند روی این مباهله حساب باز کنید. صحنه مباهله پیش آمد، دیدن رسول گرامی اسلام خاتم انبیاء محمد مصطفی دست حسن و حسین را گرفته، فاطمه زهرا سلام الله علیها، امیر مؤمنان علی علیه السلام در کنار پیغمبر، همین جمع محدود به مباهله آمدن. اسقف نجران اعلام کرد من چهره هایی را میبینم که اگر از خدا بخواهند کوه از جا کنده شود کنده میشود، و اگر اینها نفرین کنند یک نفر مسیحی روی زمین باقی نخواهد ماند. مباهله را به صحنه مباهله را ترک کنید، و اینها صحنه مباهله را ترک کردند و حاضر شدند به مصالحه با نبی گرامی اسلام. این جایگاه مباهله است و مسجدی است در مدینه. عزیزانی که مشرف شدند مدینه به عنوان مسجد مباهله اونجاست. آیه تطهیر نازل شده در این ایام و سوره هل اتی نازل شده، که همه اینها در رابطه با شرافت و عظمت پیامبر اکرم و اهل بیت عصمت و طهارت است. مناسبت دیگر این روزها مصادف است با سالگرد شهادت فرزند برومند حضرت امام مرحوم آیت الله حاج آقا مصطفی رضوان الله تعالی علیه، شخصیت بزرگی که در سن 21 سالگی به درس مرحوم آیت الله العظما بروجردی رفته، در سن 27 سالگی به درجه اجتهاد رسیده، در کنار امام، همرزم امام، یک مبارز و یک مجاهد، تبعید شده، زندان رفته و اون همه آثار و تألیفات ارزشمند، ولی سرانجام به صورت مرموزانه‌ای مسموم شد و به شهادت رسید. ولی همون گونه که امام پیش بینی کرده بود، شهادت او از الطاف خفیه الهی بود و ما دیدیم و شما دیدید که در همین مسجد اعظم مجالس ختمی که به پا شد، جرقه دیگری برای شتاب حرکت انقلاب ما بود و این حرکت ها ادامه پیدا کرد تا پیروزی انقلاب اسلامی ما. مناسبت دیگر 30 سالگرد تأسیس وزارت اطلاعات است. هر کشوری نیاز به یک دستگاه امنیتی دارد. در زمان خود نبی گرامی اسلام، در زمان خود امیرالمؤمنین، باز مواردی وجود داشته برای آگاهی یافتن از نفوذ دشمنان و توطئه دشمنان و مبارزه با دشمنان، اما با تأسیس نظام جمهوری اسلامی این دستگاه شکل گرفت. به شما شاهدید در طول این 30 سالی که از تأسیس این دستگاه گذشته، چه توطئه هایی که خونسا نشده، چه کودتاهایی که خونسا نشده، چه مبارزه هایی که با عوامل تروریستی انجام نشده، سلامت کشور، امنیت کشور، هر حرکتی که ضد انقلاب در هر جای کشور انجام داده میبینیم توسط این عزیزان فداکار که شهدایی را هم تقدیم اسلام و انقلاب کردن، توسط اونها خونسا شده است. ملت ما قدردان زحمات شما هستن. انشاءالله امیدواریم بر اساس معیارهای دینی، بر اساس معیارهای اسلامی حرکت کنید که خدای متعال ناصر و یاور و یار شما خواهد. مطلب دیگری که هست راجع به شهر کوبانی سوریه، یا به تعبیر دیگر عین العرب هست. خوشبختانه من آخرین خبری را که دریافت کردم حاکی از این است که بخش قابل توجهی از مناطقی که داعشی ها در طی این چند روزه اشغال کرده بودند، توسط مردم جان به کف، جوانان، دخترانی که خودشون را به صف داعشی ها زدن و جمع زیادی از اونها را کشتن بازپس گرفته شده و گروهی اینها تشکیل دادن به عنوان کفن سفید، یعنی ما با داعشی ها کاری میکنیم که کفن پوش بشوند و از بین بروند. این گروه در بین کوبانی و شهر عین العرب الان شکل گرفته، گرچه باید تأسف خورد، گرچه باید نمیدانم اظهار تأسف کرد از حرکتی که همسایه ما داره انجام میده. تنها راهی که وجود دارد از طریق ترکیه است برای تدارک این شهر، و متاسفانه کشور همسایه ما نه تنها کوچکترین کمکی نمی کند بلکه تمام راه ها را بسته تا این مردم عزیز و بزرگوار در اونجا در مقابل این داعشی ها مظلومانه جان بدهند. گرچه ما انشاءالله امیدواریم علی رغم نظر آمریکایی ها، علی رغم نظر اینها، سرانجام اینها پیروز خواهند شد و کشور سوریه و کشور عراق و کشورهای اسلامی در مقابل کفر و استکبار انشاءالله به پیروزی خواهند رسید. حادثه دیگری که در منطقه، من آخرین جمله ایست که عرض می کنم، مسئله حکم اعدام عالم شیعی در عربستان است، شیخ نمر که بیش از 2 سال در زندان هست، مورد انواع و اقسام شکنجه ها این عالم قرار گرفته و الان در دادگاه جنایی عربستان حکم اعدام درباره او صادر شده. ما به صراحتن به مجامع بین المللی و طرفداران حقوق بشر که هر روز دلسوزی می کنند و پرونده‌ای برای جمهوری اسلامی به عنوان مسئله حقوق بشر مطرح می کنند سری هم به اونجا بزنند، مسائل را اونجا از نزدیک رصد کنند. اگر به هر بهانه‌ای ما را محکوم می کنند اینجا دیگر بهانه نیست و رسما وارد میدان بشوند. ما معتقدیم جهان اسلام، جهان تشیع، علماء شیعه، مراجع بزرگوار شیعه این حرکت دولت عربستان را به شدت محکوم میکنند. ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه و قنا عذاب النار. پروردگارا در فرج مولایمان تعجیل فرما، توطئه دشمنانمون را به خودشون برگردان، به امت اسلامیمون عزت بیشتر عنایت فرما، روح بلند رهبر فقیدمون آلیس اعلا بگردان، به رهبر فرزانه انقلابمون، این شخصیت بزرگ، شخصیتی که دوست و دشمن به عظمتش در حقیقت اعتراف میکنن، این شخصیت بزرگ را سلامت، عزت، عنایت بفرما. به مراجع بزرگوار تقلیدمون عزت و سلامت بیشتر مرحمت بفرما. به خانواده های مکرم شهیدانمون صبر و عجز عنایت فرما. به این مردم خوب ما، به این مردم عزیز ما، به این عزیزانی که پای دینند و پای اعتقادات و باورها هستند روز به روز عزت عنایت فرما و مشکلاتشون را برطرف گردان. این احسن الحدیث و ابلغ الموعظه کتاب الله العزیز. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العلي العظيم.